بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وإنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. روز نزول سوره مبارکه انسان، باز از فضائل امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداست، هم طبق توصیه بزرگان لاقل یک بار بخونیم، به این پنج عزیز هدیه کنیم، هم به این تیکه از آیه شریفه توجه کنیم که مباحث اخلاقی زیاد کار میکنیم، نه توقع جزا داشته باشیم نه توقع تشکر. این دیگه خیلی سخته. آدم یه وقت بهم میگه چیزی نمیخوام، ولی تو دلش این است که طرف لاقل یه تشکری بکنه. ولی فرمودن نطعم و کمل و اچلا، این نمام بردن، نه جزا نه شکر. اینها رو برای ما طلبه ها انشالله درس میشه. الثالث ان مسئلت الاستصحاب على القول بکنه من الاحکام العقلیه مسئلتون اصولیتون یبحث فیها ان کون الشیء دلیلا علی الحکم الشرعی نظیر حجیت القیاس والاستقراء. جلسه قبل دو تا مقدمه را عرض کردم برای این بحث. مقدمه اول این بود که اجزای علوم ثلاثه است، بر اساس اونچه که در منطق معمولا فرمودن نکاتی هم گذاشت. نکته دوم این بود که یکی از مهم بودنهای دقت به تعریف این استش که آثاری دارد. مثلا یکی از آثارش این است که اگر درست تعریف کنیم میتونیم بفهمیم که حدود و ثغور مباحثی که باید ذیل اون بحث بشه چقدره. مثلا اگر علم اصول رو درست تعریف کنیم میتونیم بفهمیم کدوم مسئله اصولی است، کدوم مسئله اصولی نیست. در تتمه این نکته دوم این نکته رو عرض کنم که یه تعریف مشهوری بین بسیاری از آیان اصولی ها بوده که صاحب کفایه هم رضوان الله تعالی علیه جلد یک صفحه 24 میاره، هرچی از کفایه آدرس میدم بر اساس سجلدی حاجی زارعی دامت توفیقاتو، جلد یک صفحه 24 میاره، مشهور هم هست، شما میتونید تو فصول صفحه 9 ببینید و خدمت شما نوع کتاب های اصولی قبلی دارن. اونم این بوده که العلم بالقواعد ممهدت لاستنباط احکام الفرعیه عن ادلتها. البته این عن ادله رو مثلا صاحب کفایه نقل نکرده، ولی شما در فصول در اون آدرسی که دادم صفحه 9 میبینید. اون وقت حالا این ممهده است یا ممهده است یه اختلافی است، ما الان تعریف علم اصول نمیگیم، به وارد اون دقایق بشیم، آیا میتونن اول مباحث درس خارج ببینن اونا آیا بحث کرد. خب این چه اقتضایی داره؟ با توجه به این ما مسئله اصولیه رو کدام مسئله بدانیم؟ تتمه دوست مرحوم شیخ انصاری معتقد است کسی اگر اینجوری تعریف بکند علم اصول رو، العلم بالقواعد الممهده، این نتیجهش این می شود که پس مسئله اصولیه آن مسئله ایست که دلیل و حجت برای حکم شرعی می شود. پس در حقیقت مسئله اصولیه مسئله ایست که در علم اصول از دلیلیت و حجیتش بحث می کنیم.
به عبارت دیگه دلیلیت و حجیت می شود عارض بر آن شی. مثلا شما بفرمایید مثلا خبر واحد، بفرمایید اجماع معنی، بفرمایید شهرت فتواییه، بفرمایید استصحاب، مثلا
استصحاب
از حجیتش بحث میکنیم. وقتی از حجیتش بحث کردیم این آماده میشه که استنباط حکم شرعی ازش بکنیم. اینم نکته دو. اما نکته سه، اول هر موجب تقدیم محضر کردیم که آقایون نوعاً فقه رو، حالا به عنوان یه منبع باز اگر میخواهید ببینید ملاحظه بفرمایید، کتاب انیس المجتهدین مرحوم نراقی جلد یک صفحه 30 فقه رو تعریف میکنن: ان نقل علم بالاحکام الفرعیت الشرعیه ان ادلت حد تفصیلی. این هم نکته سه. در مورد تفصیل علم اصول اختلافی است که یکیش رو که مشهور بین خیلی از آن اصولی های قبل بوده تقدیم نظر کرد. نکته چهارم این که در اصول فقه تو صفحه 366 367 یه بحثی رو کنیم، اونم این که موضوع علم اصول چیست. چرا این برای آقایون مهم بوده بحث کردنش؟ حالا علاوه بر بحث رؤوس ثمانیه که همه آخر حاشیه هم اینها رو داشت، این بودش که یه بحثی آقایون داشتن تمایز علوم به چیست. یادتونه دیگه، اینا هم در علمیت مفصل بحث کردیم، هم در اصول فقه. بسیاری از قدمای اصولیون به تبع بسیاری از منطقی ها میگفتن تمایز علوم به موضوعاتشان است. البته اقوال دیگه پدید آمد به محمود که همه رو در اصول فقه شمارش دارید، نظر امام، نظر آیفویی، که حالا اگر آقایون باز میخوان این بحث رو ببینن قلائد جلد 221، اوسق جلد 525، کفایه جلد 121، سید صاحب عروه جلد 3 صفحه 20 میتونید ملاحظه بفرمایید. لذا میگفتن موضوع علم اصول چیست، چون میخواستن تمایز علوم رو اصلا تشکیل کنن، علم اصول از علم فقه چجوری جدا میشه. انظاری بود دو نظر که اینجا آمده در اصول فقه هم خوندیم. یکی بیان معلوم صاحب قوانی بود که حالا ما می‌نویسیم الا مانوس و الی، چون من در قوانی این رو پیدا نکردم. چرا در اصول فقه گفتم در قوانین یه عبارت صاحب قوانین داره، ولی این رو بخواهم از توش بیرون بکشیم سخته. لذا شاید در حاشیه قوانین خود صاحب قوانین فرموده باشه، در متن ما پیدا نکردیم. خدمت شما عرض شود که عبارت هست از موضوع علم اصول: الادله به ماهی ادله، الحجه به ماهی حجتون، الدلیل به ما هو الدلیل. هم یکی، یعنی دلیل به ما این که وصف عنوانی دلیلیت رو دارد، حجت به ما این که وصف عنوانی حجیت رو دارد، بفرمایید ادله به ما این که وصف عنوانی حجت رو دارد. بعد از صاحب قوانین صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه، ببینید در فصول صفحه 11 و 12 فرمود که صاحب قوانین اشتباه کرد. خوندید اینا رو در اصول فقه هم یاد آورد. فرمود اشتباه کرد. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه کار او سبب می شود که مباحث الحجج که اصلی ترین بحث اصولی است از مسئله اصولی بودن خارج شود، بشود از مبادی. چون اول علم اصول داریم میگیم موضوع علم اصول دلیلی است که به وصف عنوانی دلیلیت موضوع قرار گرفته، حجت به وصف عنوانی حجیت. خب سوال این است که این دلیل به ما و دلیل کجا دلیلیت ثابت شده؟ لابد میخوای بگیم مثلا در علم کلام بگیم یا مشابه علم کلام. این علم کلام رو در درس عرض کردیم، خیلی ها میگن به این خاطر که قرآن در بحث علم کلام بحث میشه، سنت در علم کلام بحث میشه. قرآنی که دلیلیت ثابت شده است، سنتی که دلیلیت ثابت شده است، با این خارج میشه از بحث قرآن که مهمترین بحث اصولی. لذا صاحب فصول فرمود ذات ادله اربعه، ذاتشون مقطع نظر از این وصف عنوانی. بعد از صاحب فصول بسیاری از علما تلقی و قبول کردن دیگه، از اینجا به بعد نیاز نداریم. ولی یادتونه مرحوم مظفر تو صاحب فصول هم کرا علما فرق کرد، اشراح کرد که این چهار تا قید چهار تا که میگه این کجا چهار تا قید ثابت شد. پس اون در حقیقت دارید هم حرف صاحب قوانین رو میسید، مرحوم مظفر مطلع اصول رو تغییر داد، دیگه از اینجا باید کار نداریم. حالا با این نکات چهارگانه بریم سراغ الثالث. تو الثالث چی میخواییم بخونیم رفقا؟ تو الثالث میخواییم بخونیم که آیا بحث استصحاب یا به بیانی حجیت استصحاب کما سر ره، این تعبیر حجیت استصحاب صاحب کفایه جلد 3 صفحه 167، آیا این بحث یه بحثی اصولی، مسئلتون اصولیتون، یا خدمت شما از مبادی است، یا اینکه مسئلتون فرعیتون، یه مسئله فرعیه است، به بیان بعضی از آقایون یه مسئله فقهیه است. معلوم شده این کد در درس به پردازه، پس مشخص شد در درس ما این چکار کنیم، مسئله اصولیه است یا از مبادی است یا مسئله فرعی است. من تعبیر فرعیه رو بهتر می‌رسونم ان شاء الله داره عرض می‌کنم، وگرنه خیلی از موهشی تعبیر فقهی دارن. حالا عرض می‌کنم چرا تعبیر فرعی به نظر
تعبیر بهتره.
مرحوم شیخ انصاری برای جواب دادن به این سوال می‌فرماید بعد بریم سراغ مبانی.
مبانی
آیا ما از کسایی هستیم که استصحاب رو اماره می‌دانیم به وسیله حکم عقل، حکم عقل به ظنه به بقا خونده دیگه، یا استصحاب رو اصل عملی میدانی؟ اونجور که خود شیخ انصاری قائل بود، مختار خود شیخ انصاری. اما اگر اماره بدونیم به وسیله حکم عقل، عقل به بقا، ظنه به بقا، ایشون میفرماید که در این صورت بستگی دارد که ما موضوع علم اصول رو چه بدانیم، استفاده از مقدمه. اگر ما مثل صاحب قوانین باشیم، اگر مثل صاحب فصول باشیم، چون دیگه گفتیم راحت که بیان بنویسیم، اگر مثل صاحب قوانین باشیم، مرحوم شکنسه میفرمایند در این صورت از مبادی است، بحث از حجیت استصحاب بحث از مبادی است، از مبادی تصدیقیه، زمادی تصدیقیه. ما این بحث رو میخونیم حجیت استصحاب رو تا مثلا استفاده کنیم در بحث تعارض الاستصحابین، ببینیم کدوم استصحاب بر کدوم استصحاب مقدم است، تقدم استصحاب سببی بر مسببی، ذهن شریف کنیم. اگر مثل صاحب فصول باشیم، در این صورت میشه مسئلتون اصولیتون، میشه مسئله اصولی. چرا؟ با توجه به اینکه ضابطه مسئله اصولیه چی شد؟ مسئله اصولیه اون مسئله بودش که در آن از عوارض موضوع بحث میشد،
از عوارض موضوع.
موضوع مثل چی؟ موضوع مثل خبر واقعه. موضوع مثل چی؟ مثل اجماع مردم. مثل چی؟ مثل شهرت فتوایی. مثل چی؟ مثل استصحاب. حجتون املا، حجت میشه یه عارض بر استصحاب. پس این ضابطه مسئله اصولی صفر بود. ضمن اینکه به یه بیانی داخل پرانتز هستم، به یه بیانی وقتی میگیم استفاده میشود، داریم تو مبنای بحث میگیم که استصحاب و اماره بدهیم به وسیله حکم، این در حقیقت میشه از مصادیق عقل دیگه، العقل و حجتون حجیت برای عقل. خب این یه عارضی است بر موضوع عقل. شما مسئله اصولیه، مخصوصا که شیخ انصاری معتقد است که بیشتر به نظر میاد، بیشتر هر خود شیخ انصاری لعله، بیشتر به نظر میاد که اون تعریف مشهور اصولی ها از علم اصول همراه با نظر صاحب اصول باشد به خلاف صاحب قوانین. این خدمت شما عرض شد که شاکله بحثه، یه ریز نکاتی دارد که وقتی عبارت میکنم تقریبا اثر کنم. این دومیش که اگر استصحاب رو اصل عملی بدانیم، شیخ انصاری میفرماید که در این صورت حجیت استصحاب بخواد یه مسئله اصولی باشد فیه قموزون، که معمولا این عبارت شیخ انصاری در درس‌های خارج به گوش شما میخورد و نائینه سعی کرده که در درس خارج از نظر خودش این قموز شیخ انصاری رو برطرف کنه. این تعبیر شیخ انصاری یه تعبیری است که در درس‌های خارج تعبیر رایجی است و به کارش میاد. حالا قموزیت علتش چیست؟ بس مرحله بعد
ببینید. آقا الثالث ان مسئله الاستصحاب، عرض کردم که صاحب کفایه فرموده منظورم حجیت استصحاب، لذا اینجا بعضی از مؤشی مثال جای اعتمادی جلد 3 صفحه 8 حجیت رو اضافه کرد. ان مسئله الاستصحاب، ولی با این حال شما تأمل کنید، ما به قرائن یک کلماتی اضافه میکنیم ولی باز به نظر میاد که عبارت خود شیخ حجیت نداشت، برصد استصحاب داشت. قابل دقت. از ثالث ان مسئله الاستصحاب علی القول بکون استصحاب من الاحکام العقلیه، یکی از امارات باشه. مسئلتون اصولیتون، اینم محمولش، مسئله اصولی. مگه ضابطه مسئله اصولیه چیه؟ مسئله اصولیه اینه یبحث فیها، در مسئله اصولیه ان کون شی که تو بحث ما استصحاب باشه دلیلا ای حجتا علی الحکم شرعی، که شیخ انصاری معتقد از صفحه بعد خواهد آمد اون تعریف مشهور از اصول فقه قدما با این سازگاره، از توش این به دست میاد. یبحث فیها ان کون شی دلیلا علی الحکم شرعی، لذا بحث از حجیت استصحاب بحث از عارضه و خدمت شما از چه میشه مسئله اصولیه. نظیر البحث، من اینو اضافه کردم، نظیر البحث عن حجیت القیاس و الاستقراء. ببینید یکی از چیزایی که سبب شد که اونجا حجیت اضافه بشه همینجاست. ببین نظیر البحث عن حجیت القیاس و الاستقراء، که حجیت قیاس و الاستقراء، هل الاستقراء حجتون، هل القیاس حجتون. به این آبست از عارض حجیت است، دلیلیت است برای استقراء و قیاس. البته قبلا داشتیم دیگه، ایشون فرمود علل قول به ما، دیگه ذهن شریفتون هست صفحه 13 کتاب اگر کسی اینها رو قبول بکنن. منتها باز دقت کنید، من دیگه شما فاضلید، آن رو که شرف حضور دارن ما خدمتشون ارادت های قبلی داریم، نمیتونم از این نکات بگذرم. باز شیخ تعبیر نظیر آوردا، اگر واقعا شیخ نظیرش نظیر باشد، کاف نباشد، نحو نباشد، این باید یه نکته‌ای داشته باشه، مثلا کسی رو همین تعبیر حجیت و عدم حجیت یه گیر اینجوری بده. نه، چون فرمود مسئله اصولی است. ببینید ما گفتیم مسئله اصولی است طبق نظر صاحب اصول، الان خودش میگه، ولی شیخ انصاری خود خدمت شما اصلا عبارتش در هم بر هم حضور خان نمالی تعبیر میکردن، یه مقدار شلوغه، این تعبیر شاید بهتر باشه، شلوغه. لذا الان فرمود مسئله اصولی است، بعد میگه مگر اینکه صاحب قوانین رو قبول کنه، طبق صاحب قوانین مسئله اصولی است، بعد اگه صاحب اصول رو قبول کنه مسئله اصولی است. لذا من سعی کردم سامان ببخشم. چون خدمت شما هست، این همون اشکال مرحوم مظفره دیگه. البته من در درس دفاع کردم، آقای دلگرم دفاع کردم، گفتم در حقیقت در مباحث الحجج این اصولی ها که اول علم اصول که یویا شکم مادر زایده شدن که عرض کردن که کتاب اصولی که ننوشتن، که این 50 سال 40 سال علم اصول خونده، این مباحث الحجج دستشه، با
تحفظ بر اون اول علم اصول مثل ادله اربعه رضا است مشهور دفاع کردن که این ادله اربعه که میگن در اشکال بر مظفر رو پروندن که آقا شما که میگی چهار این چهار تاییتش کجا اول علم اصول ثابت شده اما اول سلوجت که سیعتی که الان شما اول علم اصولی میگید اربعه بر مظفر اینجوری اشکال میگرد دیگه و چرا اربعه میگید تو کرده علم آفرید به خاطر این است که دیگه این مسلم بوده یعنی با پیشهایی که خونده بودن بحث حجت دیگه اینجا میشن ادله اربعه وگرنه خودشون بحث از حجیت رو کلن در تمام موارد هم اصلا عبارات خود فصول هم در درس خوندن تو همون بحث اصول فقه قشنگ نشون بوده که همه اینا دستش بوده هرچی مرحوم مظفر اشکال کرد سایر فصول تو کل سفر رو بخونید 11 و 12 دستش بوده لذا اصلا بحث حجیت یه بحث اصولی خیلی قوی بوده غایت الغایات بوده خدمت شما عرض شود که خیلی بحث مهمی بوده و همه اینا هستن داخلش چه قیاس چه استقرام این همونی که خود مرحوم مظفر فرمود کل ما یسلح لعن یکون دلیلا نعم یشکل ذالک اشکال می شود که مسئله اصولیه باشد که بالا گفتیم استثاب مسئله اصولی است به ما ذکره و المحقق القومی فی القوانین و حاشیته ببینید این آقایون هم تو حاشیه نوشتن ما تو قوانین پیدا نکردیم بله در حاشیه ذکر شده نعم یشکل ذالک به ما ذکره و المحقق القومی فی القوانین و حاشیته چی فرموده؟ ما ذکره من ان مسائل الاصول ما یبحث مسائل اصول رو برداشته تغییر داده رفقا تغییر دادن مسئله اصولی نشاید الا اینکه کسی تعریف علم اصول رو تغییر بده ببین چقدر مهمه مثلا یکی از کارکردهای تعریفه لذا رجوع بفرمایید به بحر جلد 6 صفحه 6 صفحه 283 ببینید بعد همین نکته‌ای که عرض کردم میگه بیان صاحب قوانین با این تعریف علم اصول میسازه انه العلم الباحث عن احوال الادله من ان مسائل الاصول ما اون قضایایی است اون مساله هایی است که یبحث فیها بحث میشود در اونها ان حال دلیل ها حال دلیل وضعیت دلیل بعد الفراغ ان کنه دلیل هم. مثل چی؟ مثل اینکه وقتی حجیت خبر واحد ثابت شد مثل اینکه آیا با خبر واحد می شود مثلا عام قرآنی رو تخصیص زد؟ آیا با خبر واحد می شود عام قرآنی رو تخصیص زد؟ ها آیا در خدمت شما عرض شود تعارض خبرین قاعده و قانون چیه؟ قاعده اولیه چیه؟ قاعده ثانویه چیه؟ چیکار باید کرد؟ تساقط، توقف، تأخیر؟ او منظورش این بوده که اینا در علم اصول چشم ما یبحث فیها عن حال دلیل بعد الفراغ عن کونه دلیلا لا عن دلیلیت دلیل دلیلیت دلیل مثلا در جای دیگه بحث میشه مثلا کتاب و سنت و حجیتش رو بحث میکنی بعد راجع به مثلا نسخش صحبت میکنی میشه؟ این عبارت رو دقت کنید بعدا به درد میکنه ضمن اینکه از توش ببینید به دست میاد بعد الفراغ عن کونهی دلیلن یعنی ما یه زمانی بهش میگیم دلیل که دلیلیتش ثابت شده که دلیلیتش ثابت نشده باشه که دلیل نمیگیم که مثلا دلیل نمیدانیم از این عبارت به دست میاد و علا ما ذکره و قدس السر فیکون مسئلت الاستصحاب یعنی همه حجیت استصحاب این کم مسائل حجیت اینجا دوباره خوش تبریه حجیت رو بکنم اینجا دیگه کاف هم هست نظیر هم نیست کم مسائل حجیت العدلت ذنیه که ظاهر الکتاب خبر واحد نحوه ما بفرمایید شهرت فتوایی بفرمایید اجماع منقول من المباد تصدیقیت للمسائل الاصولی از مبادی تصدیقیه برای مسائل اصولی است. مسئله اصولی مثل چی؟ مسئله اصولی هست کردم مثل اینکه مثلا وقتی میگیم استثاب و جدید تعارض و استثاب هستن خب فقط میموند این تعبیر مبادی تصدیقیه این تعبیر مبادی تصدیقی چی؟ شما ذهن شریفتون باشه در اصول فقه مرحوم مظفر 367 وقتی بحث کرد اونجا نوشت والمعروف عند اهل الفن ان البحث عن وجود الموضوع ای موضوع کانه
معدود من مباد العلم التصوریه لا من مسائل. مرحوم مظفر که خودش انسان منطقی هم هست، اینو مبدا تصوری اعلام کرد. ما بارها عرض کردیم کتاب باید ناظر به کتاب‌های قبلی خونده بشه و مطالب واسه انسان جمع بشه، وگرنه صفحه درس خوندن که نتیجه نمیده. الان بر اساس این مبدا تصوریه اونجوری که مرحوم مظفر فرمود یا مبدا تصدیقی اونجوری که شیخ فرمود، آنی که اونجا درس بودم من متعرض این نکته شدم. در همون صفحه اصول فقه گفتم این مبدا تصوریه مرحوم مظفر رو نظر همه نپندارید، ادین و مبدا تصدیقی اعلام کردم مثل شیخ در رساله. این نکتهش برمیگردد، لابد آقایی کردید حاشیه رو دیدید، نکتهش برمیگردد به اون چیزی که صاحب حاشیه صفحه 115 و 116 فرمود به چاپ جامع مدرسین، اونم این که بحث از ثبوت موضوعیت موضوع، اثبات موضوعیت موضوع، یا بفرمید اثبات تعیین دلیل، تعیین دلیلی که الان برای ما موضوع علم اصول شد، آیا این مثل خود تعریف موضوع، آیا مثل فائده خدمت شما علم، آیا مثل تعریف موضوع مسائل علم، آیا مبدا تصوری است؟ این اثبات موضوعیت موضوع، اثبات تعیین دلیل، این اختلافه. بعضی از آیون میگن نه این بحث از مبدا تصدیقی است، چون توش اثبات اثباته، هرچی که بحث اثبات باشه بحث سندیت و مدرکیت، وقتی بحث سندیت و مدرکیت پیش اومد این میشه مبدا تصدیقی، ولی عده اینو مبدا تصوری میدانن. ببینید لذا سید صاحب عروه رو همینجا ببینید، به اون چه که صاحب حاشیه فرموده همه رو سید صاحب عروه اینجا آورده. سید خدمت شما عرض شود که جلد 3 صفحه 23 رو ببینید، جلد 3 صفحه 23، فضلا میتونن اوثق رو هم ببینن، هم جلد 5 صفحه 26 هم 27. ببینید اونجا مرحوم خدمت شما عرض شود که صاحب حاشیه اونجا وقتی موضوعات رو بحث میکنه میگه عده اینجوری گفتن که تصدیق به وجود موضوع از مبادی تصدیقی است. وقتی شد از مبادی تصدیقیه، چرا شما یادتونه گفتیم اجزای علوم سه تاست دیگه، مبادی، موضوعات، مبادی و مسائل. اگر بحث از تصدیق به وجود موضوع است، این که از مبادیه، چرا شما موضوعات و مبادی جدا کردید؟ میگه یه چنین اشکالی شده. بعد ایشون تو صفحه 116 چی جواب میده؟ به ان عدت تصدیق به وجود الموضوع من المواد تصدیقیه کمان نقل عن الشیخ تسامح، این درش اختلافه. لذا به همین مطالب سید صاحب عروه تو حاشیه همینجوری چیکار میکنند اشاره به این، بنابر اون اختلافی است که آیا تصدیق به وجود موضوع، اثبات موضوعیت موضوع، این مثل خود تعریف موضوع، آیا مبدا تصوری است یا نه این مبدا تصوری نیست، مبدا تصدیقی است. حتی بعضی‌ها گفتن مبدا تصدیقی هم نیست، اصلا میشه از مسائل، اینم داریم، ولی الان بیانش بر اساس اون مبنایی است که اینو مبدا تصدیقی دانست. ببینید تصوری از همین باب بوده که برگشت این به این هستش که آقا ما اول موضوع رو بفهمیم چیست و چیزایی که مربوط به موضوع است. همونجوری که تعریف موضوع مبدا تصوری است، چون واسه ما شناخت ایجاد میکنه نسبت به این موضوع، تصور ما رو درست میکنه، اونجایی که شما دلیل هم میارید که بخواید موضوعیت یک موضوع رو اثبات کنید، بازم اون برگشتش به حقیقت موضوع است. یعنی تصور شما از موضوع رو درست میکنن، هنوز شما وارده خدمت شما عرض شود که یعنی مستندات و مدرکات مسائل علم که نشدید، که شما دارید روی، چون مسائل علم یه موضوع داشت،
یه محمول داشت یه نسبت، بعد شما می‌خواستید ببینید دلیل و مدرک این نسبت چیه، حالا چه حملش چه خدمت شما عرض شود که سلبش بشه، اون رو میگفتن مبدأ تصدیق. این مبدأ تصدیق درست توش اثباته، تصدیقه، اذعانه، ولی ربطی به مسئله نداره. این نسبت بین موضوع معمول و سلباً یا ایجاباً خدمت شما عرض شود که نفی اثباتی نسبت بهش نداره. لذا با این بیان میگفتن این تصوری است.
حیث و جواب سوال مقدره. ایشون فرمود طبق نظر صاحب قوانین میشه از مواد تصدیقی سؤال. پس چرا در علم اصول بحث میشه اینا؟ میگه خب بعضی از مواد تصدیقیه رو در علوم دیگه بحث میکنن، ولی بعضیش که در علوم دیگه بحث نگردن در کجا بحث میکنن؟ اول یه علم بحث میکنن، مثل بحث علم اصول، درست مثل مواد تصوریه. حیث لم یتبین فی حیث لم تتبین فی علم آخر، مثل کتاب و سنت نیست که تو علم کلام بحث کرده باشن. احتیج الی بیانها فی نفس العلم، در نفس علم اصول بحث کردن که اکثر المباد تصوریه. خب خیلی از معاشین از این عبارت گذشتن. چرا شیخ فرمود اکثر مباد تصوریه؟ این اکثرش نکتهش چیه؟ خیلی از معاشین از این پریدن. خب جواب این استش که خدمت شما عرض شود که خیلی از آیون بناشون بر این بوده که مثلا تعریف موضوع رو بیارن، فائده، غرض، تعریف موضوع مسائل رو بیارن، اینا رو به عنوان مبدأ تصوری در نفس علم میارن، ولی اینجور نبوده که تمام موارد رو از موادی تصوریه رو همون اول علم بیارن. لذا به این هوا شیخ فرموده که اکثر نعم ذکر بعضهم، حالا میخواد صاحب فصول رو بفرماید. نعم ذکر بعضهم، نعم یعنی شما فرمودید طبق نظر صاحب قوانین نمیشه مسئله اصولی دونست. سؤال، آیا طبق نظر هیچ کس نمیشه مسئله اصولی دونست؟ میگه چرا، اینی که ما بالا گفتیم مسئلتون اصولیه طبق نظر مثل صاحب فصول است. خب آره دیگه، همون اول یادتون باشه عرض کردم گفتم یه خود عبارت شلوغه، لذا ما اینجوری بیان کردیم، گفتیم طبق صاحب قوانین پیش بریم طبق صاحب فصول. یه بار فرمود مسئله اصولیه، ولی حالا میگه الان مسئله اصولیه طبق بیان صاحب فصول است در موضوع علم اصول، و تذکر بده کامل کنه. بله عبارت شلوغه. نعم ذکر بعضهم ان موضوع الاصول زوات ان موضوع الاصول زوات الادله من حیثن که یبحث عن دلیلیتها، از این حیث که از دلیلیتش بحث میشه، دلیلیت یه عارضه. او اما یعرض للادله بعد الادلیه، بله این آیون هم قائلن که مثل بحث تعارض، مثل بحث نسخ، اینها هم از مباحث علم اصول است. ولعل ما ذکر او صاحب الاصول موافق لتعریف الاصول بانه، اون که صاحب فصول فرمود. لذا در حقیقت این یه رجحانی است که مصرح به اوثق، این یه رجحانی است از جانب شیخ انصاری که بیان صاحب فصول بیان متین تری است، گرچه اصلا بیانات صاحب قوانین اشکالات متعددی بهش شده. یکی از اشکالات عمدهش عرض کردم، آیون میگن که این سبب میشود که عمده و اصلی ترین بحث اصولی که مباحث الحجج از موضوع از بحث اصول خارج بشه. ولعله موافق لتعریف الاصول بانه العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الفرعیه من ادلتها، این ظاهرا باید ان ادلتها باشه، کما که در فصول ان، من در چند تا نسخه رسائل هم ان دیدم، حالا این آقایون هم هیچ تذکری ندادن. بله عرض کردم این تعبیر رو بعضی مثل صاحب کفایه ندارن، لذا این اشکالی که اوثق در جلد 5 صفحه 30 فرمده هیچ کس نداره جا نداره، مثل صاحب فصول داره. اوثق فرمده هیچ کس این من ادلتها ان ادلتها رو نداره، جالبه که اوثق هم گفته این ان ادلتها نسخه دست اوثق هم ان ادلتها بوده، ندارن. بله در تعریف فقه داریم علم به احکام شرعیه فرعیه ان ادلتها تفصیلیه، ولی عرض کردیم نخیر صاحب اوثق عده‌ای از آیون دارن. خب خوب گوش کنید، این عبارت چشم این نکته عرض کنم خدمت، این عبارت به دو نکتهش باید اشاره بشه. یکی این که تطبیق این عبارت بر افقیت چرا با صاحب فصول افق است، دوم لعله شیخ انصاری، همچی به زرس قاطع نبود، عدم جزم بود، جزمی نبود،
اما برای تطبیق بر افقیت ظاهراً باید بیان این باشه. ببینید وقتی میگیم العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الفرعیه، قواعدی که آماده میشن. یعنی چه قواعدی که آماده میشن؟ مثلا خبر واحدی که آماده میشه ما از توش حکم شرعی به دست بیاریم. کی میتونیم بگیم خبر واحد آماده شده برای به دست آوردن حکم شرعی؟ موقعی که حجیتش را در اصول ثابت کنه. پس حجیت باید در اصول بحث بشه. این موضوع علم اصول نیست، این مفروع نیست. اونجوری که حالا بنابر عبارت که به صاحب قوانین فرمودن بعد الفراق ان کنه دلیل، نه، باید حجیتش در اصول ثابت بشه. حالا دیگه میتونیم بگیم این قاعده است آماده برای استنباط حکم شرعی. در مورد استصحاب هم همینطور، وقتی حجیت استصحاب رو ثابت کردیم حالا آماده میشه که حکم شرعی ازش به دست بیاد. حکم شرعی مثل چی؟ مثل مثلا وجوب نماز جمعه در عصر غیبت مثلا، اینو به دست بیاریم. یه قسمتش این تیکشه، قسمت دیگهش این هستش که حالا بنابر اون تعاریفی که من ادلتها یا ان ادلتها رو داره، من ادلتها یا ان ادلتها. ببینید اینو اوسق فرمده، قشنگ فهمید این ادله منظور چیه. ادله یعنی موضوع علم اصول. اگر قرار باشد این ادله ادله ای باشد که به وصف دلیلیت باشد، تعبیر اوسق اینه لازم حمل و شایل نفسه. ببینید اوسق رو، اوسق جلد 5 صفحه 29 که صاحب تمهیدم از او گرفت و نقل کرده، جلد 8 صفحه 346 میگه این حمل و شایل نفسه پدید میاد. چرا؟ چون اولش اینجوری میشه دیگه، العلم بالقواعد الممهده، خود این یعنی حجیت استصحاب لاستنباط الاحکام الفرعیه از ادلهش، از ادلهش هم یعنی استصحاب حجت، لازم هم باشه و نفسه به درد. این ادله، ادله آزاده، ادله آزاد یعنی بدون قید به ماهی ادله، لذا یعنی خود موضوع علم اصول که عبارت است از کتاب، عبارت است از سنت و بگیریم بقیه موارد، چیزایی که تحت اینها میره مثل خبر واحد، مثل ظهور و یکم مثل استصحاب. لذا اگر بخوام این عبارت رو بر استصحاب تطبیق بدم اینجوری میشود، در حقیقت اصول علمی است که بحث میکنه از حجیت استصحاب برای استنباط حکم شرعی وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، استنباط ان ادلتها، مثل اون دلیلی که به ما مثلا رسیده، خبر واحدی که به ما رسیده نماز جمعه در عصر حضور واجب است. وقتی حجیت استصحاب رو ثابت کردیم از این دلیل که یک خبر واحد است اثبات میکنیم یک حکم شرعی رو وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. این تطبیقش بر خدمت شما هست شاید که استصحاب و نکاتی راجع به افقیت داده است. این لعله چیه؟ لعله این عدم جزم. باز اینو اوسق فرموده، فرموده نکتهش این است که یک کسی درات بگی که نه این ادله یعنی چیزی از عبارت صاحب قوانین که چیدم بیرون باید گفتم بعد میکنم استفاده. ادله یعنی دلیل. چه ما به یه چه میگیم دلیل؟ موقعی که دلیلیتش ثابت شده باشه. پس این با عبارت صاحب قوانین هم هماهنگی دارد. لذاست که شیخ انصاری به جزم نفرمود، تعبیر لعله به کار برد. تو هم حادث که از اوسق دادم ببینید، باز فضلای عزیزم آقایی کنن به جلد 6 صفحه 284 پاراگراف اول رو هم ملاحظه بفرما.
اون
قیدی
که
میزنم
توی دروم لعله نمیدیم، ذات و دلیل که میگم برده چه قیدی که میزنم این لعله جا نداره. چی؟ که دلیل به ما و دلیل، یا دلیل به ما اینکه اون ذات ما دلیل، نه به ما اینکه دلیلیتش. خود صاحب قوانین هم میفرماد که دلیل ذات و دلیل رو هم کار دارم، دیگه دلیلیت رو کار ندارم که
خب دیگه، چون اصلا گفتیم او میگه، ببین میگه اسم دلیل زمانی صدق میکنن که شما فارغ از دلیلیت شده باشید. اون موقع تازه بهش میگیم دلیل. ما در شرح کلام او میگیم الدلیل به ما و دلیل. اون میگه اصلا دلیلیت زمانی صدق میکنن بر خبر واحد که حجیتش ثابت شده باشن، فارغ باشیم از دلیلیتش. لذا اون ذاتی نیست. مثلا فرق بین صاحب فصول با صاحب قوانین مثلا الان مناسب علی این در همین هست. انتقال دادم؟
خب
علم به قواعد ممهده، یعنی علم به دلیلی که دلیلش ثابت شده است برای استنباط احکام فرعیه، استنباط احکام فرعیه از دلیلی که دلیلیتش ثابت شده است.
یعنی این خود قواعد ممهده رو
یه چیزی غیر از اون ادله بگیری. این عده فرمودن دیگه، عرض کردم بحر رو ببینید، از عبارات بحر دقت کنید. بحر میفرماد که حالا این عبارتش اینه، میفرماد و این کانال استثار لا یخلو ان نظره، استثار استادم که لعل اول، این خالی از نظر نیست، از اون ور اوثق پسندیده. میگه آخه این ادلت ها چجوری میشه این دلیل به ما هو دلیل باشد؟ از این طرف بر اشکال کرده. این دیگه بر اساس این است که با این کلمات یه خورده خدمت شما هر شد که ور بریم دقت کنیم، ممکنه یا تقویت کنیم یا تضعیف بکنیم. یه نکته هم باز توجه کنید، این قواعد ممهده رو، حالا میگه خارجیه دیگه، این قواعد ممهده رو یه عده گفتن یعنی حجه، العلم بالحجه لاستنباط الاحکام فرعیه از ادلهشون. واخه میدونید نتیجهش چی میشه؟ یادتون آیت الله عظم سبحانی فرمود موضوع علم اصول الحجت و فی الفقه هست؟ گفتم اینو از امام و آی بروجردی گرفته دیگه. آی بروجردی به اینا دقتهایی در تعاریفه، حالا قواعد ممهده اسم دیگه شنی حجت، پس اصول میشه موضوع علم اصول میشه الحجت فی الفقه، چون لاستنباط الاحکام فرعیه یعنی فقه دیگه، حجت فی الفقه. اما علل قول به کونه من الاصول العملیه، اگر گفتیم استثاب از اصول عملیه، شیخ انصاری میفهمد این رو بخواییم مسئله اصولی بدانیم که یه قول. چرا؟ ایشون معتقد است که در این صورت این میشه مسئله فرعیه. باز من تعبیر میکنم به مسئله فرعیه، گرچه خود شیخ انصاری در کتاب تعبیر کرده به قاعده فقهیه. حالا بعد عرض میکنم چرا من تعبیر فنیه رو بهتر میپسندم، انشاءالله یا امروز یا فردا انشاءالله بشه شده. میشه قاعده فقهیه که تو میگه به خاطر اینکه ما تو یکی از مقدمات چی تعریف کردیم؟ علم فقه رو تعریف کردیم. علم فقه علمی بودش که برای ما مشهور میگفتن که موضوع علم فقه عمل مکلف بلا واسطه بود، عمل مکلف بلا واسطه، یا تعبیر عمل مکلف اولاً و به ذات. تعبیر اول رو در کفایه میبینید، هر دو تعبیر رو در بعد میبینید، یا در قرائه تعبیر اول رو میبینید، عمل مکلف بلا واسطه، یا نکته درش در مقایسه تمام میکنید. اینه، این موضوع علم فقه. خب در حقیقت ببینید اگر ما اصل عملی دارستیم نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما از روایات، چون فرمود کی اصل عملی میداند؟ کسی که از روایات استفاده میداند، شیخ فرمود، از اخبار استفاده. ما در حقیقت از روایات داریم چی میکشیم بیرون؟ داریم عمل مکلف را بلا واسطه اولا و به ذات میکشیم بیرون. عمل مکلف چیه؟ وجوب بقاء عملی، وجوب اقای عملی هتونه؟ تعبیر اقای عملی وجوب بقاء ماکان، یا به تعبیر بعضی از محشی مثلا مثلا جای اعتمادی، حرمت نقض یقین به شک. حرمت، چون شیخ تعبیر قاعده فقهیه کرده، من میپسندم که اینجوری هم بگیم.
کل حکم که ثبت تحققه
حکم به بقایی، اینجوری هم میشه تعبیر کرد، حکم به بقایی. حالا بعدا عرض میکنم یک خود ممکن برای شما مبهم باشد چرا من اینقدر تعبیر عوض میکنم، انشاءالله عرض میکنم. این میشه دیگه، ما از روایات اینو به دست میبینم که همش مربوط است به فعل مکلف دیگه. تعریف علم فقه چی بود؟ متناسب با تعریف علم فقه، العلم بالحکم شرعی فرعی ان ادلت ها تفصیلی، ادله تفصیلیش روایات بود، ما علم به حکم شرعی پیدا کردیم، پس این میشود مسئله فرعیه یا قاعده فقهیه.
من یه کوچولو روشو بخونم. اما علل قلب کونه من الاصول العملیه ففی کونه من المسائل الاصولیه قموز. چطور؟ من حیث ان الاستصحاب حین اذن قاعده مستفاده من السنه. و اینجا تعبیر به قاعده داره، قاعده است که از روایات به دست میاد. و لیس تکلم فی در استصحاب تکلما فی احوال السنه. ما از عوارض سنت بحث نمی کنیم، تعارض تخصیص اینا، بحث می کنیم از اون چی که از سنت به دست میاد. بله هو و انشاءالله تعالی فردا. استغفر الله و الحمدلله.